مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه.
ساعت 12:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. حمایت 1 میلیارد تومانی بنیاد علم ایران از تولید محتوای هوش مصنوعی در رشته‌های تخصصی دانشگاهی، اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا 15 مرداد و قبض برق بیش از 400 هزار مشترک تهرانی در خرداد رایگان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما سروران اجمن، شنوندگان گرامی. به بخش خبری 12:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت درس کاربرد هوش مصنوعی و تحول دیجیتال از مهر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان درس اختیاری لحاظ می شود. آقای رازینی همچنین از حمایت 1 میلیارد تومانی بنیاد علم ایران از تولید محتوای هوش مصنوعی در رشته‌های تخصصی دانشگاهی خبر داد.
محور اصلی هم تأثیری که هوش مصنوعی در بحث نظام‌های یاددهی و یادگیری داره، هم در تأثیری که هوش مصنوعی در محتوای رشته‌های مختلف تحصیلی میتونه داشته باشه و هم تأثیری که در نظام اداره مجموعه دانشگاه‌ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داره، نظام مدیریتی و اداره میتونه داشته باشه. هر سه محور مورد توجه بوده. در حوزه در واقع واحدهای درسی، خب همونجور که عرض کردم، ما از مهر ماه همه برنامه درسیمون در رشته‌های فنی و مهندسی 2 واحد درس هوش مصنوعی به صورت الزامی در درس‌هاشون قرار گرفته و در درس‌های و در سایر رشته‌ها و تحصیلات تکمیلی 2 واحد درس به صورت اختیاری هست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگرداندن بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی یک ابر بدهکار بانکی با پیگیری‌های قضایی خبر داد. آقای القاسی مهر گفت با تلاش دادگستری استان تهران برای وصول بدهی ابر بدهکاران بانکی، بیش از 4000 میلیارد تومان از بدهی 6000 میلیارد تومانی یکی از بدهکاران کلان بانکی به 2 بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین وصول و مقرر شد مابقی این بدهی هم در ماهای آینده تسویه شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر تلاش مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای بازگرداندن حقوق دولت و شبکه بانکی در هر مرحله از پیشرفت پرونده گفت با 1 بدهکار بانکی دیگر که 30000 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد نیز توافق شده است تا 12000 میلیارد از بدهیش را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند. بیش از 1.5 میلیارد قطعات یدکی خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند. به گفته مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت، همه فروشندگان لوازم یدکی به عرضه قطعات یدکی دارای شناسه کالا ملزم خواهند بود. آقای محلعی گفت مصرف کنندگان هم باید پیش از خرید کالا با استعلام از سامانه جامعه تجارت از اصالت کالای خود اطمینان حاصل کنند.
قرار بود با اجرای آن دیگر اثری از این نوع کالاها در بازار نباشد.
پول برینگ چرخه شد.
مشمول طرح شناسه کالاست.
بله.
چیزی به عنوان شناسه کالا یا شناسه رهگیری نداره.
با اینکه 2 سال از اجرای قانون می‌گذرد، اما همچنان این کالاها بدون شناسه در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.
وقتی به این فروشگاه عرضه شده، بدون شناسه کالاست.
واسه ما میارن مشخص نیست حالا اون جنس داخلش اصلیه فرعیه چیه.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
ما الان چالشمون همین مسئله هست که کالایی هست که به صورت قاچاق میاد و بخشش کیفیت نداره، بعضیش تقلبی هستش، بخشش نشانهاشو در داخل کشور میان تغییر میدن،
تو بسته‌بندی‌های اصلی میذارن ولی خب جنس فیکه.
اون برند مثلا میگم قیمتش الان 2 خورده‌ای اصلی قیمتشه، اون 1 تومن هم تو بازار شما میتونی تهیه کنی با همون شکل همون جعبه،
ظاهرش هم نوعه ولی چه برندیه این؟ تقلبه آورده بسته.
البته برای رفع این نگرانی ها سازوکاری در نظر گرفته شده: استعلام شناسه کالا و رهگیری.
چون میتونی اصلا تو موبایلت چک کنی که این اصلی هست یا تقلبیه.
کامفر کارشناس شرکت تامین قطعات یدکی خودرو:
از طریق پیامک هم مستقیم میتونن از درگاه وزارت صمت تاییدیه جنس ما رو بگیرن.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
استعلام قطعات با اصالت هستش که با کد دستوری 3-4-77-77 مربع قابلیت استعلام داره.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت:
یا اینکه از اپلیکیشنی که برای سامان جامع تجارته که خیلی گسترده تر هم هست با نصب اون میتونن توی حوزه‌های مختلف از جمله استعلام اصالت کالا و گارانتی میتونن استفاده بکنن.
توی سامان جامع تجارت اگر نرم افزاریشو بزنید، یه قسمتی داره سایر خدمات. اگر این قسمت استعلام شما بزنید، برید روی شناسه کالا، گروه کالایی گفته لوازم یدکی قطعات مصرفی خود، کالا رو لنت ترمزی دیسکی گفته نوع کالا هم که تولیدیه،
اطلاعات رو میده که آقا این کالا خریداری شده اصل هست.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت:
و پس از اطمینان از اصالت کالا این اقدام برای خرید رو انجام بدن.
اگه قطعشو دید که واقعا اصلی نیست حتما نباید بخره.
حالا مصرف کنندگان میتوانند با این روش‌های ساده
هم خیال خود را از خرید قطعه اصلی یدکی راحت کنند و هم اجازه عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار را ندهند. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
قبض برق بیش از 400 هزار مشترک تهرانی در خرداد رایگان شد. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این مشترکان به علت رعایت میزان الگوی مصرف مشمول پاداش 100% شدند. آقای ناظریان همچنین گفت از مجموعه 2,500,000 صورت حساب خانگی ساده شده در شهر تهران، از ابتدای خرداد بیش از 1,150,000 صورت حساب یعنی حدود 46% مشمول پاداش کاهش مصرف برق در مقایسه با دوره مشابه پارسال شدند. عوارض واردات مرغ و گوشت ابلاغ شد. بر اساس ابلاغیه گمرک، عوارض واردات هر کیلوگرم مرغ برای اجرا تا پایان سال 110 تومان و هر کیلوگرم گوشت قرمز 275 تومان تعیین شد. همچنین بر اساس مرکز آمار ایران، 217 تن گوشت انواع تیور در خرداد امسال عرضه شده. گوشت مرغ با بیش از 211 تن بیشتری میزان گوشت تیور عرضه شده را دارد. همچنین میزان عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد امسال با افزایش 2% در مقایسه با اردیبهشت به بیش از 33 تن رسید. همه مشاوران املاک کشور تا 15 مرداد به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد متصل می‌شوند. به گفته معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اتصال بین مشاوران املاک و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به صورت آزمایشی، تعدادی از مشاوران املاک شهر تهران به این سامانه متصل شدند و قراردادها را فرستادند. آقای کشاورز همچنین گفت سامانه تنظیم سندهای عادی و قراردادهای خصوصی اشخاص هم در دفاتر اسناد رسمی ایجاد و در 3,000 دفتر اسناد رسمی بارگذاری شد. مدیرعامل بورس تهران گفت به کمک دستورالعمل حاکمیت شرکتی حقوق ذینفعان رعایت می شود. به گفته ی آقای گودرزی در سال 1385 از 5 شرکت معتبر بورسی فقط 2 شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال بودند که از سال 85 رشد این شرکت ها چند برابر شده.
یکی از دغدغه‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دارن میگن خب این بیگ دیتایی که تو این شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هستن اگه قرار باشه وارد بورس بشن چجوری میخواید شما امنیت این رو تضمین بدید که داده‌هاش به اصطلاح مسئله دار نشه و نشر اطلاعات رو نداشته باشیم. بحث خرابی سیستم‌ها هستش، بحث همین ریسکایی که به خاطر ناترازی‌های انرژی خصوصا برق داره تحمیل می‌کنه تو نگهداری داده‌ها تو سرورهای مختلف، این خودش یک ریسک بزرگ رو داره ایجاد می‌کنه. بحث مربوط به ریسک‌های انطباق و عدم رعایت قوانین و مقررات هستش که موضوع بحث امروز ماست که چگونه قرار است که گاورننس یا حاکمیت در یک شرکت تو حوزه فناوری اطلاعات عمل بکنه و در موردش امروز انشالله متخصصین هم در موردش بحث خواهند کرد.
مدیرعامل بورس تهران با توجه به ضرورت اجرای اصل حاکمیت شرکتی برای ناشران بورسی گفت حاکمیت شرکتی یعنی در یک شرکت باید شفافیت، انصاف و عدالت رعایت شود و هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات شناسایی خطرهای مرتبط با فناوری‌های نوظهور است. افزایش 375,000 میلیارد ریالی سرمایه در بانک شهر. بانک شهر تا پایان بهار 1403 جز یکی از بانک‌های زیانده در کشور بود، اما حالا سرمایه ثبتی این بانک به حدود 395,000 میلیارد ریال خواهد رسید و رتبه دوم بانک‌های بورسی از لحاظ سرمایه را به خود اختصاص خواهد داد.
زیان انباشته 7 بانک تا پایان بهار به چیزی حدود 460 هزار میلیارد تومان رسیده. بانک‌های ناتراز که مدت هاست هم دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و هم با تبدیل شدن به ماشین‌های چاپ پول باعث افزایش تورم شدند. آقای امینی رؤیا، کارشناس اقتصادی:
ناترازی یعنی این که سمت دارایی‌های بانک که میشه تسهیلاتش، املاکی که داره، ارزم به حضور شما شرکت‌هایی که داره که باید تراز باشه با سمت بدهی های بانک سپرده هاست، این تراز رو از دست بده.
این تراز نبودن دخل و خرج بانک ها در شاخصی به نام کفایت سرمایه نشان داده می شود. آقای رنجبر فلاح، کارشناس اقتصادی:
همونطور که از اسمش مشخصه اینه که در واقع آیا سرمایه بانک کفاف در واقع اون تعهداتی که ایجاد شده رو داره یا خیر.
بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار، هر بانک باید حداقل 8% بدهی‌هایی که دارد سرمایه داشته باشد، اما طبق گزارش‌های سامانه کدال از 29 بانک فعال کفایت سرمایه 18 بانک زیر 8% و نیمی از آن هم منفی است. مثل بانک شهر که با ضریب کفایت سرمایه منفی 7.6% در رتبه 23 ام کفایت سرمایه قرار داشته، اما حالا با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و افزایش 375 هزار میلیارد ریالی به جایگاه دوم در بین بانک‌های بورسی رسیده. آقای احمدی، مدیر عامل بانک شهر:
با افزایش سرمایه‌ای که بانک باش مواجه خواهد شد ناشی از دو تا سرفصل، یکی بحث آورده نقدی سهامدارانه که حدود 10,000 میلیارد تومان هست و یکی تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدتمون که حدود 27,500 میلیارد تومان خواهد بود. در مجموع سهام سرمایه بانک به حدود 40,000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه.
افزایش سرمایه‌ای که هم باعث افزایش اعطای تسهیلات در پروژه‌های زیربنایی خواهد شد.
با حداکثر 20% از سرمایه پایه‌مون رو میتونیم بیایم تسهیلات بدیم. با سرمایه قبلی 1500 میلیارد تومانی ما سقف تسهیلاتمون میشد 300 میلیارد تومان. الان با افزایش سرمایه‌ای که میرسیم به 40,000 میلیارد تومان، ما 8,000 میلیارد تومان میتونیم بیایم تامین مالی انجام بدیم.
سرمایه‌ای که علاوه بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در جذب منابع و تسهیلات باعث افزایش سودآوری و قدرت رقابت پذیری خواهد شد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل سازمان همکاری شانگهای اجلاس سران کشورهای عضو را در قزاقستان موفقیت آمیز ارزیابی کرد. در این اجلاس که ماه گذشته برگزار شد، 20 سند همکاری در زمینه سیاسی، امنیت، اقتصاد و دیگر موضوعات امضا شد.
ژانمین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در جمع رسانه‌های کشورهای عضو این سازمان گفت برگزاری 24مین اجلاس سران در آستانه قزاقستان نتایج بسیار خوبی را در پی داشته است. در این اجلاس کشورهای عضو 20 سند در موضوعاتی چون سیاست، امنیت، اقتصاد و علوم انسانی و همچنین اسنادی در زمینه اکولوژی و حفاظت از محیط زیست امضا کردند. ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای:
همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی موضوعات مهمی برای این سازمان است. پیشنهاد ایجاد بانک توسعه سازمان و صندوق توسعه شانگهای ارائه شده و همه طرف ها در سطح کارشناسی این موضوع را بررسی می کنند.
در این اجلاس همچنین نشستی با موضوع تقویت گفتگوی چند جانبه و صلح و توسعه پایدار برگزار شد. توضیحات یک کارشناس:
در سازمان همکاری شانگهای اتحاد همه کشورها برای ارتقای عدالت، هماهنگی و توسعه در جهان، حسن همجواری، اعتماد متقابل و مشارکت مورد توجه ویژه است.
پس از تکمیل شدن فرآیند عضویت کشور بلاروس، تعداد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به 10 عضو افزایش یافت. لو، کارشناس و پژوهشگر در شرق آسیا:
در یک سال آینده ایران و بلاروس در سازوکارهای همکاری سازمان شانگهای شرکت خواهند کرد. مطمئناً با مشارکت و هماهنگی کشورهای عضو زمینه برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و تبادلات مردمی فراهم خواهد شد.
چین پس از قزاقستان ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفت. این در حالی است که دبیرخانه دائمی سازمان همکاری شانگهای در پکن مستقر است. محمد خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه دائمی سازمان همکاری شانگهای، پکن.
کنارگیری جو بایدن از رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بسیاری از دموکرات‌ها با استقبال از تصمیم بایدن از نامزدی کاملا هریس معاون بایدن برای انتخابات 2024 آمریکا حمایت کردند. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بایدن را بدترین رئیس جمهور تاریخ این کشور دانست و گفت شکست کاملا هریس به عنوان جایگزین بایدن آسان‌تر است. همزمان جمهوری‌خواهان اعلام کردند بایدن برای ادامه ریاست جمهوری هم فرد مناسبی نیست و باید از سمتش کناره گیری کند. کاخ سفید در واکنش به این موضع‌گیری تاکید کرد بایدن تا آخرین روز در ریاست جمهوری باقی می‌ماند. در این حال کاملا هریس، معاون جو بایدن و نامزد احتمالی حزب دموکرات، اعلام کرد با تمام توان برای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. روزنامه‌های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز اعلام کردند تصمیم بایدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دچار بحران شدید برای حزب دموکرات کرده، چون هنوز درباره جایگزین کاملا هریس اتفاق نظر وجود ندارد. سرانجام پس از مدت‌ها فشار بر رئیس جمهور آمریکا برای کناره‌گیری از مبارزات انتخاباتی، جو بایدن دیشب در نامه‌ای اعلام کرد از ادامه مبارزات انتخاباتی انصراف می‌دهد. بایدن از کاملا هریس، معاونش، برای حضور در کازار انتخاباتی آبان حمایت کرد. 13 شهید و زخمی در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند که در نتیجه آن یک نفر شهید و 5 تن زخمی شدند. بمباران خانه‌ای در منطقه بنی سهیلا در شرق خان یونس هم 6 زخمی بر جا گذاشت. در نتیجه بمباران خانه‌ای در محله اتوفاه در شهر غزه هم شماری شهید و زخمی شدند. هنوز آمار دقیق از شهدای این حمله اعلام نشده. در پی تیراندازی یک کوادکوپتر به سمت آوارگان در شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم چند نفر مجروح شدند. رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات توپخانه‌ای به شمال اردوگاه نصیرا در مرکز نوار غزه را از سر گرفته. همزمان سازمان ملل درباره افزایش تولد نوزادان مرده و کاهش وزن کودکان ناشی از گرسنگی در غزه هشدار داده. معترضان صهیونیست پیش از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن در فرودگاه بن گورین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع امضای توافق مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه را خواستار شدند. بنابر اعلام کاخ سفید، نتانیاهو قرار است در سفر به واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دیدار و همچنین در کنگره آمریکا سخنرانی کند. و اینکه قیمت جهانی طلا باز هم افزایش یافت. بهای جهانی طلا امروز دوشنبه در مقایسه با روز معاملاتی قبل با افزایش 0.34% به 2409.09 دلار رسید. در دیگر بازار فلزات ارزشمند هم هر اونس نقره 0.26% افزایش یافت و به 29.38 دلار رسید. هر اونس پلاتین نیز با افزایش 0.06% 966.54 دلار معامله می شود. بهای جهانی نفت هم در معاملات امروز بازار انرژی شاهد روند صعودی بوده. در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با 48 سنت افزایش 83.10 دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم با 42 سنت افزایش 80.55 دلار معامله می شود. از بخیر، خدا نگهدار.
ظهر بخیر دوستان عزیزم، متشکرم که همراه ما هستید از رادیو اقتصاد. سپاس فراوان از همکاران خوبم در خبر. همچنان با شما هستیم از رادیو سراسری اقتصاد از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. داره کم کم ارتباط ما برقرار میشه با همکار گزارشگرمون که مستقر هست در سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو. خانم علاقه من سلام، عرض ادب.
سلام علیکم، سلام به شما آقای بختیاری عزیز و سلام به همه همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و مردمی که شنونده این بخش های مختلف هستن از همون نمایشگاهی که عنوانش رو شما گفتید. عرضم به خدمتتون که همین الان یک پنل تخصصی اینجا به اتمام رسید. میدونید یکی از خوبی های نمایشگاه تخصصی همین پنل هایی هستش که با اساتید، با دستاندرکاران، با کسانی که خبره هستن یا دانش علمی دارن یا تجربه بازار دارن میان و به نسل جدید و نسل آینده انتقال میدن. این پنل ها تا الان استقبال خیلی خوبی شده، هم از کسانی که به عنوان بازدید کننده هستن اومدن نمایشگاه رو یه سری بزنن، میشونن داخل اون فضایی که تعبیه شده برای حالا چنیدن صحبت های کارشناسا و اساتید تو پنل تخصصی، هم کسانی که غرفه دار هستن و هم کسانی که اطلاع رسانی پنل ها رو شنیدن و فقط به خاطر حالا حضور در این پنل ها و استفاده از این مطالب میان و استفاده میکنن. تو این بخش میخوام با کسی صحبت کنم که خودشون سالها سوزه خود رو فعالیت میکنن، توی یکی از گروه های صنعتی تولید خودرو هم فعالیت میکنه. آقای مصلح، مهندس مصلح، سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و خدمت جناب عالی.
درود بر شما. به من بگید که چه شد، چه گذشت توی پنل، چقدر استقبال شد و حضور مردم رو در این نمایشگاه چطور ارزیابی میکنید؟
خب پنل خیلی خوبی بود. یک نقطه نظرات گروه های مختلفی رو ما شنیدیم در ارتباط با قضیه بحث مربوط به پلتفرم و طراحی خود رو در داخل کشور. خب دیدگاه ها متفاوت بود، ما دیدگاه مختلفی رو شنیدیم، ولی بحث هایی که مطرح شد در این خصوص بود که آیا واقعا در داخل کشور ما این قابلیت هایی رو برای توسعه محصول داریم و این تجاربی که در قدیم بوده، تجاربی که روی بخش‌های مختلفی در توسعه محصول، توسعه پلتفرم انجام گرفته، آیا از دیدگاه مختلف این توسعه ها، این فرایندهایی که انجام شده، این زحماتی که به هر حال توی سالیان گذشته کشیده شده، آیا مؤثر بوده؟ آیا مشتری از این قضیه استقبال کرده است یا نه؟
درسته. آقای ابن مصلح، خیلی از کارشناسا و خیلی از کسایی که تو حوزه صنعت خودرو حرفی برای گفتن دارن میگن چه اصراری هست که ما همه چی رو تولید کنیم. آقا ایران توی یک حوزه قوی خوب عمل میکنه، آفرین بره جلو. ولی تو حوزه خودرو نمیدونم چه اصراری هست که شما خودرو تولید کنی. صحبتای من نیست، صحبت کارشناس است. میخوام بدونم که آیا اصلا ما توی این فضای خودروییمون که خیلی هم حرف و حدیث توش هست جا و مسیر واسه روش داریم که از یک نقطه به نقطه دیگری برویم؟ آیا همین بحث شکل و شمایل خودروها که همش داره تکرار میشه، این سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد نمیکنه که آقا بس ما بشیم وارد کننده، نمیخوایم بشیم تولید کننده؟ جواب شما چیه؟
ببینید، نیاز سالیانه خودرو در داخل کشور در خوشبینانه ترین حالت 1.5 میلیون دستگاه خودرو در ساله.
بله.
اگر یک مدار شرایط اقتصادی مردم و سطح درآمد تو کشور ارتقا پیدا کنه، شاید این رقم به حدود 2 میلیون دستگاه خودرو در سال هم برسه.
بله.
خب اگر 2 میلیون دستگاه خودرو در سال بخواد به کشور وارد بشه، حجم ارزی که مورد نیاز هست رقم بسیار کلانی خواهد بود.
درست.
و از طرفی ما بازار 2 میلیون دستگاهی یا 1.5 میلیون دستگاهی خودمونو کاملا بسپریم به شرکت ها و به قول معروف کشورهای دیگه که تولید میکنن. این که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره.
این شرکت های خودروسازی خارجی رو بیاریم به جای شرکت های داخلی تولید کنن ماشین خوب و با کیفیت ولو با قیمت بالاتر از این ماشینا دادن دست مردم، چی با این موافقی؟
نه، ما اعتقاد داریم که میتونیم در داخل کشور خودرو تولید کنیم، میتونیم کار توسعه رو انجام بدیم، منتهی مرتبه بعد زیر ساخت ها در داخل کشور، سیاست گذاری ها در داخل کشور برای این قضیه فراهم باشه. اینکه ما بگیم که برای بحث مربوط به واردات مواد اولیه، برای واردات ماشینالات دچار محدودیت های شدید ارزی، دچار محدودیت های شدید قانونی و واردات هستیم به یک طرف، ولی در این حال بیایم بگیم که آقا خودرو رو در کاملا بحث مربوط به واردات CKD، واردات CBU رو آزاد میکنیم، بیان ارز رو بگیرن و خودرو رو وارد کنن، این نمیتونه توجیه داشته باشه. قاعدتا برای کشور ما توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در این حال این رو هم باید در نظر بگیریم، تولید خودرو در داخل کشور ارزش افزوده مناسبی رو برای خیلی از زیر ساخت ها در کشور به همراه داره. بحث مربوط به قول معروف میزان افرادی که در این سند مشغول به کار هستن، همه این مسائل باعث میشه که تولید خودرو در داخل کشور با توجه به میزان ارزبری که در مقایسه با واردات خودروی ساخته شده داشته باشه توجیه داشته باشه.
این نمایشگاه سومین دوره از نمایشگاهه. در سال خود من به عنوان یک عضو کوچک از رادیو اقتصاد در نمایشگاه های مختلفی حضور پیدا میکنم برای انعکاس خبر که مربوط میشن به همین صنعت خودرو. آقا این نمایشگاه واقعا چقدر میتونه کمک کنه؟ اصلا کمک کرده؟ در سال این همه هزینه میشه برای عناوین مختلف نمایشگاه های صنعت خودرویی، بازم میبینیم که مثلا ماشین سواری شده وانت، وانت رو میکنن اتوبوس، اتوبوس رو میکنن، میدونید؟ یعنی یه پروسه چشمگیر پیشرفتی رو ما تو حوزه صنعت خودرو خیلی نمیبینیم. چقدر به نظرتون نمایشگاه کمک
میکنه؟ منظور شما از پیشرفت چیه؟ این رو به من بفرمایید، من چقدر بتونم جواب شما.
منظور من از پیشرفت این استش که مثلا اگر ما توی یک خودروی رو داریم تولید میکنیم، مثلا امروز سوارش رو تولید کردیم، دو روز دیگه اینو میکنیم وانت نیسان با همون شکل شمایل، دو روز دیگه اینو میکنیم تاکسی، دو روز دیگه میکشیمش میشه ون، از اون بیشتر کش بیاد میشه اتوبوس. یعنی میخوام بگم که همین پنلی که شما در موردش اینجا صحبت کرد در مورد شکل شمایل و طراحی خودرو، این رو هم با اینکه ما آدما و مهندسین و حالا افراد خبره تو ایران کم نداریم، این رو هم نمیتونیم خیلی به اون نقطه مطلوبه برسونیم.
ببین، از اینکه صنعت خودروی ما بهش انتقاد وارد شک نکنیم.
بله.
به هر حال این صنعت روی خیلی از مسائل میتونیم بهش انتقادهای سنگینی رو وارد کنیم، اما شرایطی که ما برای صنعت فراهم کردیم رو باید در نظر بگیریم دیگه. ما یه سیاست گذاری هایی برای این صنعت رو انجام میدیم، بعد اعتقاد داریم که این صنعت باید بیاد بهترین خودرو رو با بهترین کیفیت بسازه، مناسب ترین قیمت رو هم داشته باشه تا مشتری ما بیاد از خودرو استفاده کنه. قطعا مشتری نسبت به این قضیه اعتراض دارد، اعتراضش هم کاملا وارده. مشتری دنبال خودرویی است که کیفیت مناسب داشته باشه، بروز باشه، قیمتش هم مناسب باشه که بتونه این خودرو رو بخره، استفاده کنه و از خودروی خودش استفاده به قول معروف لذت ببره. این نکته ای که ما متاسفانه هست این است که صنعت خودروی ما در برآورده کردن این نیاز مشتری تا الان نقاط ضعف فراوانی داشته.
چرا؟ چون دولت داره
ببینید سیاست گذاری هایی که در سالهای گذشته در طول 30 سال گذشته از زمانی که فکر کنم از سال 1373 بحث مربوط به قانون بقول معروف تولید داخل خودرو رو گذاشتن، سیاست گذاری ها یک سیاست گذاری منسجم جامع آینده نگرانه و ادامه دار نبوده. در طول سالیان مختلف درست سیاست گذاری دچار تغییرات اساسی و چشمگیر شده است. من یه نکته ای رو توی این پنل خدمت دوستان اشاره کردم، گفتم که در سال 1381 خودروی سمند رو ایران خودرو کار طراحیش رو انجام داد، زیر ساختای تولیدش رو فراهم کرد و تولید سمند در داخل ایران خودرو شروع شد. اون زمان اشاره شد که 500 میلیارد تومان هزینه طراحی